الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در وجه پنجم جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود. این وجه پنجم راه اولی است که مرحوم آقای آخوند برای جمع ذکر کردن، که محصل این راه این بود که اصلا ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. یک حکم تکلیفی مجعول از ناحیه خداوند نیست. اون چه که مجعول است حجیت یا منجزیت. محقق نائینی و محقق اصفهانی اشکالاتی به مرحوم آقای آخوند داشتند که ما این اشکالات رو عرض کردیم. و پاسخ بعضی از بزرگان هم به این دو اشکال محقق اصفهانی و محقق نائینی بیان شد. تا اینجا پس راه حل مرحوم آقای آخوند هنوز مبتلای به مشکل نیست. اما به نظر میرسه دو اشکال بر مرحوم آقای آخوند وارده. یعنی این دو اشکال دیگه به نظر میرسه پاسخی نداشته باشه، که اگر این دو اشکال پذیرفته بشه نتیجه این است که این وجه پنجم هم قابل اعتماد نیست. یک اشکال این است که عمده بحث مرحوم آقای آخوند در این راه حلی که ارائه دادن انکار حکم ظاهری است. یعنی ایشون در واقع با انکار حکم ظاهری خواستن بگن ما اصلاً یه حکم دیگه ای نداریم تا این بحث پیش بیاد که چگونه میخواهد بین این دو حکم جمع بشه. به عبارت دیگه ایشون فرمودن در موارد مطابقت اماره با واقع فقط یک حکم داریم که همون حکم واقعی است و اون گریبان مکلف رو میگیره، و در موارد مخالفت هم صرفاً مکلف در این مخالفتش معذور بدون اینکه حکم دیگری وجود داشته باشه. حالا اشکال اینه که خب این راه حل هم مشکل اصلی اجتماع دو حکم ظاهری و واقعی و تنافی بین این دو حکم را برطرف نمی کنه. برای اینکه مشکل اصلی جمع بین حکم واقعی و ظاهری فقط این نیست که ما یک حکمی داشته باشیم که اسم او را بذاریم حکم ظاهری و اون وقت در کنار حکم واقعی مشکله اجتماع دو حکم متماثل یا اجتماع دو حکم متضاد پیش بیاد. اصلا مسئله این نیست، شما صورت مسئله رو پاک کردید آقای آخوند. شما وقتی میگید در فرض مخالفت مؤدای اماره با واقع، مخالفت مؤدای اماره با حکم واقعی، مکلف معذور است، معناش اینه که به او اجازه مخالفت با حکم واقعی داده شده، چون طبق نظر آقای آخوند اون چه که در موارد امارات و طرق جعل میشه حجیته. جعل حجیت هم یا حجیت هم به معنای منجزیت واقع در صورت اصابه به واقع و مؤذریت در فرض مخالفت با واقع. پس در واقع شارع با جعل حجیت مخالفت با حکم واقعی رو تجویز کرده. دقت بکنید. خب اگر ما گفتیم لازمه جعل حجیت تجویز مخالفت با واقعه، کماکان مشکل به قوت خودش باقیه. چطور؟ برای اینکه چگونه میتونیم تصویر بکنیم که شارع از طرفی یک حکمی را مثلا به نام وجوب در واقع و لوح محفوظ جعل کرده باشه علیکم السلام، و از طرف دیگر مخالفت با اون رو تجویز کرده باشه؟ از یک طرف به ما بگه نماز جمعه، یعنی نه که به ما بگه، از یک طرف در لوح محفوظ وجوب نماز جمعه رو جعل کرده، فرضم اینه اینجا یک حکم بیشتر نیست، داریم مسئله رو طبق تفسیر مرحوم آقای آخوند تصویر میکنیم، یک حکم واقعی بیشتر نیست، اونم وجوب نماز جمعه است. خب بعد آمده برای ما حجیت اماره را جعل کرده، گفته خبری هم که زراره برای شما بیان بکنه حجت است. یعنی اگر خبر زراره قائم شد بر حرمت نماز جمعه، این حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی چنانچه این مطابق با واقع بود، خب همون واقع وجود داره، یه حکم بیشتر نیست. حالا در این مثالی که ما زدیم این با واقع مطابق نیست، خب اگر موافق با واقع نبود معنای حجیت این است که مکلف در مخالفتش با واقع معذور است. پس یعنی چی؟ یعنی وقتی شارع به ما میگوید خبر زراره که دلالت بر حرمت نماز جمعه میکند برای شما حجت است، معناش این است که شما اینجا که با واقع و حکم واقعی مخالفت کردید معذورید، و معناش این است که به مکلف اجازه داده تا با واقع مخالفت کنه، یعنی ترخیص در ترک نماز جمعه. خب چطور میشه از یک طرف شارع نماز جمعه رو واجب بکنه، از طرفی ترخیص در مخالفت بده؟ پس مشکله به اصطلاح تنافی بین حکم ظاهری و واقعی که تارتن به حسب مبدع بود، تارتن به حسب ملاک بود، گاهی به حسب دو حکم و گاهی به حسب لوازم حکم و خطابه، این کماکان باقیست. فوقش این است که این راه حل، بله، اجتماع دو خطاب و دو حکم رو نداره، مشکله اجتماع دو حکم رو نداره، خود دو حکم به حسب خود دو حکم با قطع نظر از مبادی و ملاک و لوازم، اما اصل اون مشکلات به قوت خودش باقیه. وقتی شما تفسیر میکنید حجیت را به منجزیت و معذریت و میگید اون چه که جعل شده حجیته، همون مشکل اراده و کراهت، اجتماع اراده و کراهت وجود داره، همون مشکل عرض به حضور شما مصلحت و مفسده و اجتماع مصلحت و مفسده هست، همون مشکل یه لزوم تفویت مصلحت و القاء در مفسده وجود داره. این اشکال به نظر میرسه به مرحوم آقای آخوند وارد باشه. بفرمایید. او یه راه دیگه است، اون راه دوم آقای آخوند واسه غیر از این میشه. شما دارید مسئله رو جور دیگه باز حل میکنید، که در اونجا ما ملتزم میشیم مثلا در راه بعدی حالا خواهیم گفت که مصلحت اونجا در خود حکمه، اینجا مصلحت در متعلق حکمه، یعنی یه جا خود حکم رو به عنوان طریق نگاه میکنیم، یه جا متعلق حکم رو نگاه میکنیم. وقتی هم بین اراده و کراهت، مصلحت و مفسده بگیم تفاوت قائل بشیم.
ها
خیلی خوب، در فرد جهل بالاخره این برای شما حجت قرار داده شده یا نه؟ نه، اصلا موضوعش نیست. در فرض جهل بالاخره این مؤذر هست یا نه؟ اصلا اون در فرض جهل دیگه، اصلا تازه وقتی هم که اصابه بکنه در فرض جهله، فهم نمی کنه. اصلا رجوع ما به اماره برای اینه که ما نسبت به واقع اطلاع نداریم. خب پس فرق نمی کنه مخالفت و موافقتش. شما میگید در فرض موافقت این باعث میشه همون واقع برای شما منجز بشه، برای منجزیت همینه دیگه، یعنی همون واقع قطعی میشه و حتمی میشه برای شما، گریبان شما رو میگیره. اما ما دوتا حکم نیست، اصلا ما نمیگونه، خود ایشون هم رسمان داره میگه دوتا حکم نیست، ولی معنای معذریت چیه؟ میگه مکلف به خاطر مخالفت با واقع عقاب نمیشه، یعنی معذوره. معذوره یعنی چی؟ این یعنی ترخیص در ترک اون چی که در واقع به عهده او گذاشته شده. از یه طرف این میگه واجب، از یه طرف وقتی میگه معذره یعنی چی؟ یعنی در صورت مخالفت اماره، معدای اماره با واقع شما عقاب نمیشه. پس این یعنی ترخیص ترک واقع میشه. همونه دیگه، لازم نیست، همونه. غیر از اینه مگه تحلیلی که ما داریم میکنیم فله فله حکمی نیست، یه حکمم بیشتر نیست. ایشون میگن حجیت جمع شده، حجیت یعنی منجزیت و معذریت، معذریت یعنی معذور بودن در فرض مخالفت با واقع. خب این یعنی چی؟ یعنی اگه شما نمیدونی با واقع مخالفت کنی، مرخصی اجازه داده شده به شما. خب این مشکل پیش میاد، چطور از یک طرف واقع اینه ولی باز در این حال به ما یه راهی رو، حالا به هر وسیله‌ای، به هر بهانه‌ای، به هر سببی گفتن شما پیگیری کنید که این نتیجه اجازه ترک واقعه. این یک اشکال. اشکال دوم این است که این راه حل، حالا این خیلی خود شاید مثلا اشکال عمده نیست، اما این اشکال در حال چون وجود داره عرض می کنیم، این که این راه حل فقط در مورد امارات و طرق ذنیه جاریه، این در مورد اصول عملیه جریان نداره. وقتی شما میگید در موارد، اصلا خود ایشون تصریح کرده در موارد طرق و امارات این عرض بوده رو شما حجیت جعل شده. حالا در بعضی از عبارات ایشون این مسئله هست، خب حجیت برای معدای اصول عملی هم جعل شده. خب اگر اون باشه، به همین بیانی که در مورد طرق و امارات گفتن که خب مثل همین میشه و به سرنوشت طرق و امارات دچار میشه، اما اگر این نباشه، خب بقیش اینه که میگیم این راه حل شما فقط مسئله طرق و امارات رو حل میکنه. البته خود ایشون هم عرض کردن به این جهت تصریح دارن که این مسئله رو فقط در مورد طرق و امارات حل میکنه. اما باز اشکال مهمتر، اشکال سومه که بعضی از بزرگان اینجا مطرح کردن، این هم به نظر میرسه اشکال واردی است به مرحوم آقای آخوند. خوب عنایت بفرمایید. میگن منظور مرحوم آقای آخوند از جعل منجزیت باید معلوم بشه که آیا ایشون معتقد است امارات و طرق در صورتی که ببخشید این که مؤدای امارات و طرق مورد قبولن و معتبرن و حجتن، آیا این در صورتی است که اماره قائم بشود، اما از این که مصادف با واقع بشود یا مصادف نشه، یا نه منظور از جعل منجزیت این به نحو مطلق نیست، بلکه در صورتی است که با واقع مصادف بشه، در صورتی که اماره با واقع مصادف بشه. خب حالا اصلا منجزیت یعنی چی؟ حالا این که ما میگیم منجزیت آیا مجعول است عند قیام الاماره مطلقا یا عند اصابت الاماره بالواقع؟ میگه منجزیت از کلمات ایشون استفاده می شود که به معنای وعید بر عقاب است، نه جعل استحقاق. یعنی داره تهدید میکنه، داره وعده عذاب و عقاب میده. خب اگر منظور آخوند جعل منجزیت باشه به معنای وعید بر عقاب در فرض قیام الاماره، اما از این که مصادف با واقع باشد یا نباشد، این اشکالش این است که لازمه این فرمایش این است که متجری هم عقاب بشه. متجری چیه؟ متجری کسی است که عزم بر معصیت کرده اما فی الواقع معصیت تحقق پیدا نکرد، بنا گذاشته بر مخالفت با خدا، مخالفت با اوامر و نواهی، اما فی الواقع امر و نهی نبوده که این مخالفت با او شده باشه. خب لازمه این فرمایش اینه که پس باید متجری هم عقاب بشه، در حالی که قطعا ایشون به این مطلب ملتزم نیست. چرا لازمش اینه؟ برای اینکه وقتی میگیم آقا شما باید به این اماره عمل کنی که با واقع مصادف و مطابق باشد چه نباشد، خب معناش چیه؟ معناش اینه داره وعید بر عقاب میده. حتی اگر مطابق با واقع هم نباش، خب مگر متجری چیکار میکنه؟ متجری هم فکر میکنه این لیوان شرابه اما فی الواقع شربت غیر حرامه، اما این شربت رو میخوره ولی در واقع حرام هم نبوده، خب این مخالف با واقع در آمده اما عقاب نمیشه. خب لازمه فرمایش شما یعنی وعید بر عقاب این است که این به طور کلی قائل بشیم به این که پس متجری هم باید عقاب بشه. و به طور کلی پس ببینید این یه نکته است، یک به اصطلاح اشکالی که در این فرض پیش میاد، ثانیاً جعل منجزیت مطلقا با جواز اسناد معدای اماره به خداوند منافات داره. چرا؟ در این که ببینید شما از یک طرف میخواید بگید که این اماره مطلقا منجز است، اما از این که با واقع مطابق باشه یا نباشه، خب از یک طرف هم در واقع میخواید وقتی خبر زرار قائم میشه بگید هازا حکم الله، معدای اماره را اسناد به خداوند بدید. پس معدای اماره اسناد به خداوند داده میشه. از اون طرف اگر بخواد این اماره مطلقا منجز قرار داده بشه، ام از این که مطابق با واقع باشد یا نباشد، ام از این که خدا گفته باشد یا نگفته باشد، این دوتا با هم چجوری قابل جمعه؟ شما از یک طرف میخواد بگید معدای اماره همونیست که خدا گفته، از یک طرف هم میگید چه خدا گفته باشه چه نگفته باشه برای شما منجزه، این دوتا با هم قابل جمع نیست. نتیجه جعل منجزیت مطلقا اما از مطابق بودن با واقع یا نبودن، انسداد باب افتاء بر اساس معدای اماره است. دیگه اصلا نشه بر اساس معدای اماره فتوا داد. چون وقتی اماره ای حجت قرار داده می شود، اثرش اسناد معدای اماره به خداست.
وقتی ما میگیم خبر زراره حجته، یعنی میتوانیم این حکم رو به خدا نسبت بدیم، معدای اماره رو به خدا نسبت بدیم. روشنه؟ پس اگر منظور مرحوم آقای آخون جعل منجزیت مطلقا باشه، یعنی بخواد بگیم معدای اماره مطلقا منجزه، چه مطابق واقع باشه چه نباشه، و به واسطه این وعید بر عقاب بده، خب این عرض به حضور شما لازمش دو تا اشکاله، یکی این که متجری باید عقاب بشه، دوم این که بین حجیت اماره که اثرش اسناد معدای اماره به خداونده با جعل منجزیت مطلقا تنافی پیش میاد. اینا در صورتی بود که منجزیت به نحو مطلق جعل شده باشه. و اگر منظور مرحوم آقای آخوند از جعل منجزیت مطلق نباشه، بلکه مراد ایشون جعل منجزیت باشد در صورتی که با واقع مصادف باشد، یعنی بگه این معماره برای شما منجزه اگر مطابق با واقع بود، خب اینجا چه مشکلی پیش میاد؟ اینجا مشکلش این است که در این فرض دیگه بر قیام این اماره عقاب مترتب نمیشه. برای چی اصلا بشه بر این اماره عقابی مترتب بشه؟ چون مصادفت با واقع که از اول معلوم نیست. اگر از اول مصادفت با واقع معلوم بود خب این حرف درست بود، اما اینجا مصادفت با واقع برای این مکلف که معلوم نیست، و چون معلوم نیست و مشکوک المصادفه است دیگه استحقاق عقاب معنا نداره، چون چیزی که مشکوک المصادفه است صلاحیت بیانیت نداره، این دیگه اصلا نمیتونه بیان بشه. ما اصلا نمیدونیم اینی که خبر زراره قائم شده داره حکم نماز جمعه رو بیان میکنه این اصلا با واقع مطابقت داره یا نداره، از اول مشکوکه. خب اگر اینجوری باشه این دیگه نمیکن بیانان، این دیگه بیان نیست. ما در موارد دیگه چرا میگیم خبر زراره حجته؟ چون میگیم امید داریم این با واقع مطابق باشه، میگیم این طریق به سوی واقع، مصادفتش برای ما مشکوک به معنای خاص نیست. خب اگر مصادفت مشکوک بود، اگه ما ندونیم این خبر زراره با واقع مطابقه یا نه، واقعا صرف یک احتمال باشه، و این خبر دیگه بیانیت نداره برای ما، دیگه بیان نیست. تا بخواد مثلا عرض به حضور شما به واسطه این عقاب مترتب بشه، اینم اشکالی است که ایشون صاحب منطق الاصول مطرح کردن در جلد چهارم صفحه 148 و 149. وارده به نظر شما اشکال؟ فالجمله به هر حال این به نظر میرسه اینم اشکال وارده. به هر حال ببینید فتحصل من ذالک کلهی، که این وجه پنجم برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری،
که همون راه اول، راه حل اول مرحوم آقای آخوند. ولو این که از بعضی از اشکالات مبرراست، اشکالاتی مثل اشکال محقق اصفهانی و مشکل و محقق نائمی، اون اشکالات به این راحل وارد نبود، اما در مجموع با ملاحظه این دو سه مطلبی که عرض کردیم، جزا به نظر میرسه اینم راحل کاملی نیست. اما وجه ششم که این هم توسط مرحوم آقای آخوند بیان شده و راه حل دومیست که ایشون ذکر کردن، این است که ما در موارد امارات، این رو خوب دقت کنید این راه حل رو، چون این مقداری باز به مرحله تبیین اشکالاتش میرسیم، دقت بیشتری میخواد. در موارد امارات ما ملتزم به یک حکم ظاهری تکلیفی میشویم که مصلحت در خود اون حکم است، یعنی مصلحتی که در خود حکم نه متعلقش وجود داشته موجب انشاء اون حکم شده، و این التزام به یک حکم ظاهری تکلیفی مستلزم تنجیز و تعذیر است، اما حکم واقعی حکمی است که ناشی از مصلحتی در متعلق اون حکم است. منتها در مورد این حکم ظاهری تکلیفی ایشون دو احتمال میده. خوب دقت کنید، ما حالا قبل از اینکه این دو احتمال رو عرض کنیم، اصل راه حل ایشون معلوم بشه. میگه آقا طبق این راه حل اصلا حکم ظاهری انکار نشده. میگه ما یه حکم واقعی داریم که در لوح محفوظ ثابته، یه حکم ظاهری تکلیفی هم داریم، اما اینا به حسب مصلحت هاشون متفاوتن. مصلحت حکم واقعی در متعلقه، مصلحت این حکم در خود این حکمه. منتها اون حکمی که، یعنی همین حکم تکلیفی جعل شده، حالا مستتبع حضور شما چیزی مستتبع حجیت، یا نه خود این حکم ظاهری مستتبع یه چیز دیگه. ببینید اجمال فرمایشیشون اینه، بالاخره ما اینجا یه حکم ظاهری داریم، این راه حل میخواد بگه ما یه حکم ظاهری تکلیفی داریم. حالا این حکم ظاهری تکلیفی از کجا پیدا شده؟ اینو خوب دقت کنید، یه وقت میگه آقا اصلا ما این حکم ظاهری تکلیفی رو از حجیت انتزاع میکنیم، یعنی اونی که جعل شده همون حجیت، اینو همون راه حل اول بود، حجیت جعل شده برای امارات، ولی ما از این حجیت مجعوله توسط شارع یک حکم ظاهری تکلیفی رو انتزاع میکنیم، وجوب را انتزاع میکنیم، حرمت را انتزاع میکنیم. طبق این فرض ما ولو دو حکم داریم، یکی ظاهری یکی واقعی، ولی محذوری دیگه پیش نمیاد، یعنی دیگه اجتماع ضدین نخواهد بود، تضاد بین دو حکم دیگه تحقق نداره، چون اجتماع ضدین یا به لحاظ مبدأ یا به لحاظ ملاک دیگه،
اینجا به لحاظ اراده و کراهت هیچ تنافی وجود نداره، چون اراده به متعلق حکم واقعی تعلق گرفته و در دیگری نسبت به خود حکم ظاهری است، یا از حیث ملاک یعنی مصلحت و مفسده اگر نگاه بکنیم در حکم ظاهری خود حکم مصلحت داره نه متعلقش، اما در حکم واقعی متعلق دارای مصلحت، لذا متعلق مصلحت و مفسده در این دو حکم مختلف میشه. پس ببینید طبق این فرض تضاد بین دو حکم، تنافی بین دو حکم، حتی تماثل بین دو حکم هم پیش نمیاد، چون در یک حکم اونچه ملاک و معیار و مداره خود حکم است و در دیگری متعلقش، متعلق اراده و کراهت مختلف میشه، متعلق مصلحت و مفسده در این دو حکم مختلف میشه. دیگه چه تنافی پیش بیاد، چه محذوری پیش بیاد؟ از جهت خود حکمم تضاد و تماثلی بینشون نیست، این به حسب مبدأ و عرض حضور شما ملاکشون بود. از جهت خود دو حکمم تضاد و تماثلی بینشون نیست، چون ما وقتی خود دو تا حکم رو در نظر میگیریم دو تا حکم دو تا انشا چیزی نیست اصلا. حال دو تا انشا چه اشکال داره؟ انشاء به قول ایشون خفیف المعونه است. بگی 100 تا انشاء کرد، خود انشاء که با قطع نظر از مبدأ و ملاکش و اینا که مشکلی نداره، شما الان میشید 100 تا انشاء کنار هم انجام بدید. اگر در مبدأ یعنی در اراده و کراهت، در ملاک یعنی در مصلحت و مفسده با هم درگیری پیدا نکنن، تعارضی بینشون پیدا نشه، چه اشکال داره بین خود انشاءات اجتماع بشه؟ دو تا متماثل، دو تا متضاد، انشاء خفیف المعونه است. تنها فرمودید این راه حل. حالا در مورد استتباع هم که بحث شد عرض کردیم آقای آخون دو احتمال دادن، یه احتمال این بود که شارع حجیت رو جعل میکنه، ما یک حکم ظاهری تکلیفی رو چیکار میکنیم؟ انتزاع میکنیم. احتمال دیگه عکسشه، یعنی چی؟ یعنی حکم ظاهری وجود داره، جعل میشه، اما ما از اون حجیت را انتزاع میکنیم. مهم اینه از این حجیت که اینجا قطعا وجود داره یه حکم ظاهری به دست میاد. وقت مدار تنافی و عدم تنافی رو میبریم بین این حکم ظاهری و اون حکم واقعی که میگیم اینا بینشون محذوری وجود نداره. اینم راه حل دوم مرحوم آقای آخوند که میشه وجه ششم. حالا باید ببینیم آیا این راه حل مورد قبول هست یا نه. مطالعه بفرمایید. اینجا محقق اصفهانی دو سه تا اشکال دارن به مرحوم آقای آخوند، اینا رو مطالعه بفرمایید ببینیم آیا اینها وارد هست یا الحمد لله.